من تو مکتب بستام گفتم صد اصالت وجوده، یا نمیدونم اصالت وجود به معنای نظر به وجود هایدگری. خیلی خوب میشه این دوتا را اینجا به هم نزدیک کرد. حالا عنایت بفرمایید. انسان با هویت بیکرانه اکنون جاودانه خود، این دقیقا باید جمع بین معرفت و نفس به معنای قرائت خودمون باشه و دازاین هایدگر، که اگه بپذیریم که این هویت بیکرانه اکنون جاودانه را میشه توی دازاین هایدگر هم پیدا کرد. پس ادامه بدیم. انسان با هویت بیکرانه اکنون جاودانه خود نسبتی منحصر به فرد با وجود موجودات برقرار می کند. روی نباید فکر کرد. این انسان عبارت است از گشوده شدن و یا باز شدن با موجودات به نحوی که موجودات خود را به عنوان موجودات برای آن انسان عیان بسازند. آنطور که هستند و میتوانند برای انسان باشند. هر دو طرفش باید حل بشه که اولا اونا چطوری هستند؟ خب اینجا اول بحث باز چند جور هستند و بعد وقتی ما باشون روبرو میشیم برا ما به چه جوری، به چه شکلی که در نسبت ما با اینا میشه ظاهر میشن، اینا یخته روش فکر باید بشه. میخونم جمله را. به عنوان موجودات برای انسان عیان میسازد، آنطور که هستند و میتوانند برای انسان باشند، مثل آن که در دوره های مختلف مختلف تاریخی موجودات به شیوه های مختلفی خود را آشکار میکنند. این بحث حساسی است، یعنی حالا بعد روش فکر میکنیم. عجب. پس یعنی میشه موجودات در مراحل مختلف تاریخ به شکلهای مختلف ظهور کنن؟ خب اگه این جور از دو فرض پیش میاد دیگه، یا اینکه بگویم اصلا پس هیچ وقت هیچ حقیقتی ندارن، نسبت به ما ظهورات مختلف دارن، یا اینکه نه بگویم یه حقیقتی دارن که در شرایط مختلف وجودیشون مراحل بعد از مراحل و مراحل بعد از مراحل ما صورت‌های مناسبی که برا ما پیش میارن و ما باشون مواجه میشیم به ظهور میارن. اولیش که میدونید که همون شکاکیت محضه که الان دکتر سروش اینا گرفتارش شدن، شهیدل هم گرفتارش شدن، که بلد این تکرارش مهم است از اون جهت که این خیلی عجیبه که دیگه بگید من دیگه قبض و بست تئوری که شریعتم قبول ندارم. حرفش اینه که نه، فقط هرچه جمع عقلا بگن. میگه حقیقت وجود نداره جز اون چه جمع عقلا بگن. وقت طرف تکرار همون جلسه خانه مشروطه است اینجا با ازش پرسید که خب قبلا یه جور دیگه فکر میکردن، میگه خب حقیقت همونه. میگه خب حالا بعد یه جور دیگه خلافش ها میگن، یه زمانی میگفتن زمین مرکز دنیا دورش میگرده، میگه خب همون حقیقته. میگه خب حالا بعد یه چیز دیگه میگو، میگه خب حقیقته. میگه خب حالا مردم یه چیزی میگن، عقلا یه چیز دیگه میگن، میگه خب مردم هم همه عقلا. میگه خب مردم با عقلا دو جور فکر کنن، میگه که خب هر کدوم ها که بیشتر عقلا قبول کرده. میگه خب اون مردم بیشترن عقلا، میگه خب همون عقلا. یعنی شما دقت کنید چی تش میمونه، حالا حساس بشید. و حالا من دوباره عرضم اینه چی میشه که کار به اینجا میرسه. هم معتقدم اگر صد را نباشه تقریبا جهان جدید همینه که سروش میگه، و اگرم هایدگر نباشه جهان جدید همینه که سروش میگه. یعنی شما همونجا هایدگر را دارید که نسبت خود انسان را با موجودات، حالا توی این سطر که باز بخونیم، نسبت انسان را با موجودات با یه نوع اصالتی که انسان در پیش خودش حس میکنه پیش میاد. این سطر یه بار دیگه میخونم. این انسان عبارت است از گشوده شدن و باز شدن با موجودات. این حرف هایدگره. یعنی هایدگر میگه انسان موجودی است گشوده نسبت به موجودات، اما تو همین جا وامیسه. یعنی اندازه این فلسفه همینه که انسان در نسبت با موجودات خودش رو داره، خودش همین انسان است در نسبت با موجودات. بهتر از من میدونین اما جاش مهمه. ما معتقدیم که اینجا اگه این سوال بشه که خب هستی که انسان به اسم هست خودش داره چیه، ما اینجا انگار بهتر حرفمون جدی تر است. حالا باید نقدم بشه که هست ما در نسبت با خودمون یک نوع درک حقیقت هست. درک حقیقتش ما کجا میخواین پیدا کنید؟ اگر حقیقت خودتون را آزاد از هر پیرایه ای نتونید نزد خودتون حاضر کنید، هیچ حقیقتی در عالم وجود نداره. دیگه میشه همون سوبژه شدن پدیده ها و اینکه خودمون را راضی کنیم که خدا هست، راضی کنیم که واقعیت ها هست. ولی اینجاست که هایدگر ظاهرا همین هم بخواد بگه وقتی میگه انسان در نزد خودش یه نسبتش با بقیه خودش هم میسازه، یعنی باز به همین معنا که انسان با نسبتها خودش رو داره. ما به همین هم میخواییم بگیم، میتونیم هم بگیم، اما قبلش ما یه حسدی را پاشا وسط گذاشتیم که انگار زیر پای ما محکم تر است. وقتی که بعد نسبت ها ما تبدیلش بکنیم به هویت تعلقی، به عین و ربط بودن، وقت بعد دوباره چی در میدون میمونه؟ هست در میدون میمونه. این خیلی کارا جلو میبره وقتی هست در میدان میمونه. خب از کجای هست شروع کردیم؟ از تنها هستی که میتونیم امکان پذیرشش داشته باشیم که این هست خودمون هست. حالا پس دوباره مثل آن که در دوره های مختلف تاریخی موجودات به شیوه های مختلفی خود را آشکار میسازند، شیوه های معینی که انسان ها در آن دوران ها می فهمن موجودات چه هستن. این دوباره هم خطر شکاکیت توش هست، هم خطر حضور بعد از حضور. ما حضور بعد از حضور از این می فهمیم. برعکس دوران مدرن که به جهت سطحی نگری که در مواجهه با موجودات پیش با موجودات می شود، برعکس دوران مدرن که به جهت سطحی گری که در موجودات با گر مواجهه با موجودات می شود، موجودات خود را به عنوان مواد خام برای نظام فناورانه عیان می سازند. این آسونه. و این چیز نه خیلی خوبه. نه قبلش، یعنی اگر اینجور که این میگه، یعنی این از ظاهر متن برمیاد، اما ما اگه به حضور بعد از حضور اینا معنا کنیم دیگه وجود از تشکیک، وجود از تشکیک خودش شخصیت انسان است. خدا رحمت کنه صدرا را. برعکس دوران مدرن که به جهت سطحی نگری که در مواجهه با موجودات می شود، موجودات خود را به عنوان مواد خام برای نظام فناورانه عیان می سازند و این موجب می شود تا انسان نتواند با موجودات مایوس شود. خیلی حرف خوبیه. اینجاست که دوباره هایدگر خیلی کمکتون میکنه. هایدگر اصلا بحث معنوس و اینا نیست، بحث این است که در نسبت با اونا تو هستی. که عرض کردم گابریل مارسل خوب استفاده کرده است از هایدگر. گابریل مارسل میگه که به همون اندازه که من و بدنم دوتا نیستیم، جهانم در نسبت با نفس میتونه دوتا نباشه. شما بدنتون سوبژه شما نیست، همون خود شماست. حالا دوباره برگردیم به جناب صدرا، ان نفس و جسم عالیون زی حیات. من که فکر میکنم اگه این بحث ان نفس و جسم عالیون زی حیات خیلی خوب روش بمونیم، از این دوگانگی سوبژه و ابژه با قرائت هایدگر خیلی خوب راحت میشه، به شرطی که صدرا رو نگذاریم از دست بره. میگه دروغه که بابا ان نفس و جسم عالیون زی حیات، یعنی اینکه شما الان هیکلتون اینجا نشسته نفسه، نفسیست که جسم، ان نفس و جسمون عالیون دیگه به همون معنایی که عالی هم همونطور در دستی بگیریم چطوره؟ یعنی در دستی جناب هایدگر بگیریم. من اینجا یه خود دلم نمیخواست که اون جناب آقای دکتر امام جمعه بگند که هایدگر بعدن فهمید ملا صدرا قبلا. نه اصلا این صحت ها نیست، دو تا صحت است که هر نم عنایت فرمودین این جمله را. نه اصلا این جوری نیست، یعنی ملا صدرا در صحت خودش فهمیده است، تا قیامت هم صدرایی فهمیده. هایدگر هم در صحت خودش فهمیده است، تا قیامت هم همین نحوه فهم یه فهم بزرگ است. مقایسه تقدم اصلا تقدم و تأخر نیست، دو تا حضور است که باید هر دوش مد نظر قرار بگیره و این موجب می شود تا انسان نتواند با موجودات مأنوس شود و در نتیجه گرفتار نوعی پوچی و سینستنگاری می شود، زیرا در این نگاه همه موجودات به صورت سطحی مانند آینه ای مات آنچه را که باید نشان دهند نشان نمی دهند و هیچ بازتابی ندارند. موجودات به یک سطح یک نواخت تنزل یافتند. این خیلی نکته خوبیه، زیرا خود را از انسان کنار کشیدند. ما اینا تیتر بحث کردیم که اصلا موجودات دیگه رابطه ای با ما ندارن، الا اینکه ما برایشون سلطه داریم، ما تسلط داریم. ما حالا متن بعدی این کمک ها میکنه که خب حالا پس ما چی کار کنیم؟ ما الان ممکن زیر این سوال بمونیم که پس اگر بناز که موجودات ما را از خودشون کنار نکشن، کجا باید حاضر شد که این پیش نیاد؟ حالا این با این زبان بریم جلو. انسان‌هایی که نگاهشان به موجودات به عنوان مواد خامی است برای نظام فراورانانه، آیا برای احیای آنچه از دست رفته است جز نیاز به انقلابی قدسی داریم؟ حالا رو قدسی باید حرف بزنیم تا رابطه انسان با موجودات را بازخوانی کنند. ما معتقدیم انقلاب قدسی یعنی عالم را صورت ملکوت بنگریم. آیرات بلدین دیگه، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، کل شیء توش هست. یعنی میگه که هر شیئی یه وجه متعالی داره. خب حالا این وجه متعالی را همطور که میدین که های دیگه طور نیست، حالا اینجا این واژه دینی را به کار میبریم، چون جالبه است که حالا در زندگی نامه های دیگر هم هست، اواخر عمرش دیگه سعی میکرد واژه های دینی را به کار ببره. اما بعد از هایدگریشا، یعنی اگه قبل از هایدگری به کار برده بود کاتولیک میشد، بعد از هایدگری به کار برده است دیگه هایدگری که مثلا حالا اینجا بحث ربا ما داریم، اونم دارید مثلا حتما دارید که بحث خدا و اینا رو در اواخر زیاد به کار میبرید، یا حتی اون جمله مشهور اکهارتشا بالای سردر خونش نوشته است، یا کتاباش که مجموعه کتاباش باز جمله از اکهارتا تو کل مقدمات هر کتابی داره. اینا پس حالا عنایت بفرما داریم با چه دیدی ما این سوال رو مجبوریم تو شماره بعدی جواب بدیم که اگر میخوایم که ما به شکل مواد خام نگاه نکنیم، تنها راه که حقیقت هر شیئی است چیه؟ عنوانش هست راهی به سوی ملکوت اشیا. انقلاب اصیل در این دوران مستلزم آن است که با درک علت نیستنگاری حاکم بتوانیم به سوی موجودات گشوده شویم. بنده نظرم است رو این فکر کنیم. شما نمیتونید با این نسل غیر این صحبت کنیم، یعنی اگه نیاد نیستنگاریش را باش در میون بگذارید، یا جدال میکنه یا سکوت میکنید. سکوت بکنید به این معنا که این نتونست منو از بی ثمری نجات بده، یا جدال میکنید فکر میکنید که میتونید شما را هم بر خودش از خودش کنید، مسلط بر شما بشید. متن باز میخونم. انقلاب اصیل در این دوران مستلزم آن است که با درک علت نیستنگاری حاکم بتوانیم به سوی موجودات گشوده شویم تا آنها نیز به سوی ما گشوده گردند. این قبول چطوری؟ و این در صورتی ممکن است که عالم را آینه ربوبیت حضرت رب العالمین احساس کنیم، تا در هر موجودی رحمت ربوبیت حضرت رب العالمین را جستجو نماییم و از بحران محیط زیست که بحران زندگی است به در آییم و حضرت رب را در هر مخلوقی مد نظر آوریم، و این در این تاریخ سرآغازی است برای محقق شدن آنچه از دست رفته است. میگوید که بیاید زبان عرفانه به کار ببرید، میگوید اسم، این واژه را میتونید انجام به کار ببرید، ولی به نظرم بازم قرآن را دوباره در نظر بگیرید. شهدنا الستو بربکم قالو بلا، شهدنا به چی؟ ربکم الستو بربکم، یعنی اسما را ما نداریم تو عالم، ما مظهر اسما داریم. برای همینم اگه به ما اشکال بکنم میگن شما با حواله دادن ما را به اسما بازم ما را تو مفهوم نگه داشتید، حرفشون غلط نیست. خب ما باید خودمون یه کاری میکردیم که وقتی میگم اسما نظرمون به مظاهر اسما باشه. خب ربوبیت اینجا معلوم است دیگه، وقتی میگم از حضرت رب یعنی همین جلباتی که عالم داره باش مدیریت میشه. پس اینجاست که میگه که حضرت به حضرت رب را در هر مخلوقی مد نظر آوریم و این در این تاریخ سرآغازی است برای محقق شدن آنچه از دست رفته است. خیلی عذر میخوام دارم تکرار میکنم، ما اگه اول با اون ادبیات هستی شناسانه با طرف صحبت نکنیم اما این بحثا بکنیم، این برمیگرده به عقب ها. یعنی من نظرم چه کار نکنیم، اگه تونست با ما بیاد خیلی را که بحث وجود را به هر معنایی، یا وجود انسان یا وجود وجود به ما هو و وجود یا دازاین هایدگری تا اینجا بیاد، بعده که ما میتونیم بگیم که یه چیزی پیش من و عالم هست به نام حضور ربوبیت رب، یه چیزی پیش ما و عالم هست. باید از خود بپرسیم موجودات چگونه به سوی ما می آیند، جز آن است که همه عطایای حضرت رب هستند. مادامی که از این نکته غفلت شود حضرت رب عقب نشینی می کند. پس در واقع موجودات دیگه پیش ما نیستند، چون موجودات هیچی نیستند جز صورت رب العالمینی حضرت رب، و ما میمانیم و قالب چیزها به عنوان مواد خام نظام فناورانه. یعنی اگر یه جلسه با جناب هایدگر داشتیم گفتیم این گشتلی که شما میگون به این روز انداخت جهان مدرن را، راه حلش چیه؟ ایشون میفرماد خدایی بیاید و کاری بکنه. خب این خدا اومده است، خدا به عنوان رب العالمین محمدی اگه درست تر بشید که من نظرم است درست تر نمیشید عموما. و ما میمانیم و قالب چیزها به عنوان مواد خام نظام فناورانه. در این حالت حتی انسان مانند یک حیوان جذب موجودات پیش روی خود میشود، حتی بدون آنکه آنها را آینه ربوبیت حضرت رب العالمین بداند که به سوی او آمده تا با او سخن از ملکوت اشیا بگوید. با همه آیه شامله به همان معنایی که قرآن می‌فرماید فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این یه زاویه است. اون آیه چی؟ اولم ینظروا الی ملکوت السماوات. اون به نظر من بیشتر جا داره که میگه اصلا چرا شما رابطه ندارید با ملکوت آسمان و زمین. اینجا داره میگه که ملکوت آسمان و زمین به قول یادتونه میخوندین یلل حق داریم و یلل خلق، یعنی هر موجودی یه یلل خلقی داره به سوی شما، یه یلل حق داره در قبضه حضرت رب العالمین. این موجود غیر این نیست که به سوی شماست در نسبتی که در قبضه حضرت حق است. آره هر چیزی وجهی ملکوتی دارد که در قبضه حضرت حق است، و آن وجه ملکوتی راهی است به سوی رب العالمین، و البته سیطره فناورانه این نوع خضوع را به حجاب برده و ما را از اون با استعدادهای نهفته موجودات محروم میکند. این به چه معناست؟ به معنای تیتر شماره 166، موجودات خود را از انسانها کنار کشیده اند.
افراد شجاعی یا یه تیچه شواد ربوبی ها واسه هم بگم پس می پوچه. شبه چه بیرفت؟ خیلی بیرفت نباشه، خیلی بیرفت نیست، ولی رفتنش سخته. یه تیچه از شواد ربوبی ها می خونم بسید چی میشه. امون خط اول شواد ربوبی است. الوجود احق الاشیاء بالتحقق لان غیره بهی یکون متحقق. در اینجا یه غیر از وجوده که عدم نی، بعد یه چیز الوجوده، بعد یه غیرش هست که عدم هم نی، بهی یتحقق.
بله.
بعد حالا این الوجوده فی وجدانهی، وجدانش چجوریه؟ لا یمکن تصوره بالحد و لا رأس و لا به صورت مساویت له. میاد میگه چه؟ فلا یمکن ذلک الا به صریح المشاهده و العین دون اشارت الحد و البرهان اذ لیس له وجود ذهنی. احتمالاً این کلمه الوجود تو ملا صدرا خیلی به کار ما میاد به عنوان یه چیزی که لا حد و لا رأس، چیزی که خصوصیت خاصش تشکیکه و جریان تاریخ داره در ظهورات اون رقم میخورد و در واقع نمیخوام خیلی چیز کنم، خیلی حتی بعض وقتا فکر کنم تو دوگانه، اگر دوگانه ذهن و عین انصراف بدیم، این الوجود یه چیزیه که ما رو از شکاکیت نجات میده. خیلی حالا دیگه گفتم چرا، چون یه چیزیه که احتمالاً انسان رو، انسان در توجه بهش میتونه بیشتر بشه، شدیدتر بشه، حضور بعد از حضور براش رو خواهد. حالا خیلی نمیدونم چه در جلسه خود حرف ها این هم تو ذهنم بود، اینم همش هم تو صوت قبلی چی بود، من قبلی چی بیام جنس صوت های شجاعی گوش دادم اشتباه کردم. چاوشی
یعنی این متنی بیچاره بنده خدا هیچی نداشت. نه الحمدلله ممکنه گفتنی نباشد اما فهمیدنیه یا حس کردنیه. همیشه رو این فکر کنی نهایی ترین نهایت حضور چه حضوریست، بقیه را با اون بسنجی. حتی من نظرم از رو مسئله آخر الزمان ما میتونیم بگو، یعنی عزم خواهم به این حرف آدم، اما واقعا اگه انسان سوبژه خودش نشده بود آخر الزمان به وجود نمیشه. چیز خیلی بدی است که میگوین سوبژه، اگه یکی بفهمد ما اینقدر به سوبژه بودن انسان تکفیره رو میکنند، ولی بکشند خودشون. تا انسان سوبژه خودش نشد آخر الزمان به وجود نمیاد. حالا چه اشکال داری آخر زمان یا در اوج ظلماته یا در اوج نورست، اما تو اینجا فقط این صحنه محقق میشه.
من میخوام دفاع کنم ازشون، فکر کنم اینکه ذهنشون و صحبتهای چاوشی مشغول کرده ایشون یه نحوهی خواستن از اون فضا بیان بیرون، که های چاوشی هی اصرار داره برای اینکه ملا صدر متافیزیکه دیگه، هی میخواد ثابت کنه که متافیزیکه. بعد خیلی هم ظاهرن تحت تاثیر فردیده، خودش هم میگه که من فردیده ندیدم ولی خیلی ارادت داره ظاهرن فردیدم. یه جایی میگه که مثلا من ملا صدرا رو بعد دوباره بخونم و بعد میگه من توش احساسی متافیزیک میکنم، بعد میگه اگه دوباره بخونم شاید بتونم از این فضا
پس فرداییست.
بله. بعد دوباره انصراف میده از اون. حالا فکر کنم این خانشی که آیه انصاری از این مطرح کردن، فکر کنم خواستن ببرن به سمتی این که بگن متافیزیک نیست. میخواستن ملا صدر را از این دامی که آقای چاوش براش ساخته ظاهرا نجاتش بدن. من اینجور برداشت کردم. نمیدونم
بحثم به معنی انسان آخر و زمانیه دیگه. شاید میشه گفت که آنچه عرفا در خلوت خودشون در اونس نسبت با حق در نسبت با موجودات پیدا میکردن، رزق انسان آخر و زمانی و انسان همه انسان های آخر و زمانی بناس بشه. وقتی به متن نگاه میکنیم، حالا همونطورم که گفتن نگاه نهایته از یک انسانی داریم حرف میزنیم که این انسان با موجودات نحوه اونسش یه نحوه دیگه است. احساس کنم دیگه واژه هایی مثل موعظه، واژه هایی مثل تعبیر دیگه عوض میشه. یعنی که مثلا حالا یادم هست انگار این جمله رو متذکر شده بودید که یه موقع از کسی خواب میبینید و خواب رو تعبیرش میکنن. خب در حقیقت یوسف محمدیه کل زندگی رؤیاست.
بله خیلی نکته خوب
و قابل تعبیر است و میشه عبور کرد باهاش. از یه پرنده‌ای که پرواز میکنه با ما حرف دارد، از نشستن هر چیزی، حالا نه به اون معنایی که گرفتار بعضی خرافه ها و خرافه، یعنی ما گفتیم اونجا هم توی برهان صدیقی نه متذکر این نکته شدیم که هر چیزی که با عقل درک نشه و قابل حسم نباشد با حس میگیم خرافه است. اما عقل تا اینجا میتونه جلو بیاد که این متن امروز انگار متذکره این نکته است که اگر امیر مومنان فهمودن در و دیوار و عالم برات موعظه میشه، این موعظه به همین معناست که موجودات خودشون اونجور که هستند یه وچیش در نسبت با ما هم وچی دیگه یه از خودشون به ما در هر تاریخ نشون میدن. حالا میموند فقط مسئله یه مشکل اساسی ما حجابه که احساس کنم تو نکته بعدیتون متذکره این مسئله هست، این که انگار فقط با یه رهبر قدسی است که انسان ها میتونن در نسبت با اون این مسئله پیدا کنن، میتونن با مسئله رو به رو بشند. حالا شاید اون چیزی که توی صوفیه عنوان قطب داشتند و با قطب میتونستن نظر بندازن، انگار توی نکته بعدی هم انگار یه همچین نسبتی احساسم هم این بود که این ارتباط این سه تا متن با هم دیگه انگار پیدا میشه. حالا با این نگاه که بازم هر رب و ربوبیت را چه شکلی انسان باید نگاه کند، آیا منزل تمدن اسلامی است یا یه چیزی ماورای حتی تمدن نوین اسلامیه؟ حالا من کلمه ماورای تمدن اسلامی چون حرفمو این بود که تمدن ها که میخواد شکل بگیرد بر صورت تمدن قبلی، یعنی ماده یه هر تمدنی صورت تمدن قبلی است. تمدن مهدوی که نمیتونه بر این تاریخ شکل بگیرد، چون آقای مهدی نصیر حرفش نیست که ما چیزی به نام تمدن نوین اسلامی نداریم، ما تمدن مهدوی داریم. اصلا محقق شدنی نیست چون صورت موجود نسبت انسان است با طبیعت. حالا این چه نسبتی باید پیدا بشه؟ انگار از همینجا شروعه مسئله است. اما انگار شما نهایت توی تمدن نوین اسلامی رو هم دارید توی این متن متذکر میشید. شاید عقل تکنیکی و نسبت ما با طبیعت توی مرحله اول این مسئله است، توی مرحله نهاییش این نگاهی که به تعبیر رب را به تمام معنا در هر موجودی یعنی ربوبیتش میخواد پیدا بشه. به نظرم این متن میخواست انگار یه گفتگوی با ما داشته باشه. اگر هم اون بحث داشته باشیم که تمدن اسلامی جمع بین تمام اون تمدن‌هایی است که از عقل حرف زده که یونان باشد و قلب حرف زده که بودا باشد، حالا اگه مسامحه کنیم تو کلمه قلب، و خیال باشه که تمدن غرب باشد و حس باشه که تمدن فراعنه باشه، انگار همون رب و نوعهایی هم که انگار قبلا باهاش بشر باش رو بر بوده، امروز باید به صورت نهایی ترش با هر موجودی پیدا بشه. یعنی جلوه ی ربوبیتی در هر موجودی که برای ما تجلی پیدا میکنه.
ایزدان یا خودشون هم میگن ایزدان به معنای همون فرشتگانیست که ما معتقدیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو ابتدای بحث که می‌فرمایید دازاین و معرفت نفس رو جمع می‌کنه، نظر می‌رسه که چون دازاین رو با اون توضیحی که میدید که هویت بیکرانه‌ایه که همون نفسه، یعنی جمع نمیخواد بشه، اصلا خودشه. خب نفس اینطوری هست، ما با دیگه چیز خاصی نم، ولی موجودات دیگه این بیکرانگی رو یا ندارن یا خیلی کم میتونن ظهور بدن. ازا اینجا این با این متنی که میفرماین چطور اون موجودات برای افراد در موجودات و نمیدونم افراد مختلف ظهورات مختلفی میتونه داشته باشه، حقیقت اون به خاطر اینه که این همین حضور بیکرانگی ندارن. اون اگرم بخوایم در مقابلش با الا اینکه بیان زیر پر انسان کامل همین موجودات که دیگه وسعت و بیکرانگی پیدا بکنن، مثل اینکه انسان تو خصوص داشتیم که رب رو میتونه توسعه بده. خیلی کفر، خیلی خطرناکه، ظهور میده توسعه میده خدا رو میگه. بعد اونجا بعد دیگه مثالی میزدن که عارف بسامی میگه که اگر که عرش و ما فوق عرش رو مئت الف الف برابرش کنن، یه گوشه ای از قلب عارف رو نمیگیره. لا احس بهی، این نشون میده اون بیکرانگی که میتونه یه انسان تو ظهور دادن حق از خودش بیاره جلو، که خطر شکاکیت هم دیگه نداره. اگه که اینطوری ما با
همش پیش خودشه
دیگه، در دوگانگی که بین شکاکیت و اون ظهور حضور بعد از ظهور بعد از ظهور هست، این فقط انسان است. لذا اونجا شما موجودات خود را از انسان ها کنار کشیدن، چون این بار تحمل این نوع ظهور دادن رو ندارند. و یه مطلبی هم اون تو قسمت دوم که راهی به سوی ملکوت اشیا فرمودید که با نسل جوان اگه میخواییم سخن بگیم، باید اون علت نیست انگارشون رو، این چطوری ممکنه که ما چطوری باید این علت نیست انگاری اینا رو بتونیم بررسی کنیم که بتونیم بعد در نتیجه اونا رو به سوی جدل نکشونیم یا سکوت خودمون منجر نکنیم، بلکه یه تعامل داشته باشیم. این راهش رو چطوری با این کلیات نمیشه بیانش کردن، ما راه کار نداریم هنوز.
حالا با هم باید زیاد صحبت کنیم، اما اقلش اینه که آیا این حسا شما در اونا نمبینید که حس میکنن که انگار به هیچی نرسیدن؟ خوب و بدا، همین امروز هم اگه سایت نگاه کنید طرف میگه 14 سال است من با حس شما محشورم، ولی انه حس میکنم بازم دستم خالیه. یعنی همینه، یعنی اصلا فایده ندارد بگید که پس من میخوام به همین اندازه که دارم راضی بشم. به شکلهای مختلف سعی منم همینه که رو این فکر کنیم، اگر که هنوز پیش نیامده است ما پیش بینی بکنیم، ببینید نگذاریم به جایی برسه که طرف دیگه یه مرتبه بینه دستش از اون چه داره خالیست، به معنای این که جواب حضورش نمیده. این واژه حضور هایدگر به نظر من درگیری عجیبی داشته است تو این تقریبا این لغت حضور صرفا ما در هایدگر این واژه را به این زیبایی دیدیم. خب این چی میشه که معتقد است دیگه مفهوم و اندیشیدن اینا دیگه کافی نیست؟ من ندارم است رو این بازم فکر کنیم، منم دارم فکر کنم، یه عرایزی هم نوشتم راستش بگم، عهده 23-4 عنوان ما داریم تنظیم میشه، حالا شما هم کمک کنید. راز نیست انگاری دوران و راه عبور از آن. خیلی باید نه این مخاطب اونا باید ببینیم دوتا چیز، یکی این که این همین حالا گرفتار شده است دریابیمش که حس میکنید که خیلی خلاء بزرگی در پیشش هست، یا این که بعدم پیش میاد. عرض کردم آقای قنوی یه بحث خیلی خوبی دارن در رابطه با حضرت ائمه، میگن که ائمه کاری کردن که بعد که یونان ترجمه شد متون یونانی اومد در جهان اسلام، شیعه یا هیچ کدوم تکون نخوردن. چرا؟ از قبل پیش بینی شده بود اون حکمت امام صادق. ما حکمت امام به فقیه که نباید بگم حکمت امام صادق چیست، اون بنده خدا مقداری روایاتی که مربوط به تکلیف مکلفه سا زمان بری کرده، از قهرمان هم هست تو کار خودش. آقا جوادی هم مکرر میفرمه ای کاش همون برخوردی که ما با روایت‌های فقهی میکردیم با روایت‌های حکمی. حکمی قوقاست تو روایت‌های ما، قوقاست که چند تا شما تو کتاب آنگاه فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود آوردیم. حالا در نظر بگیرید که می‌فرمان وقتی که نهضت ترجمه، خیلی نهضت ترجمه عجیبی بود، خیلی یارو ریخ به هم. حالا ما تو ایران ابن مقفع داریم، اونجا ابن ابل اوجا رو داریم، اینا همه میدونن که ابن ابوالجر حکم قتل شده، کشتندش به جهت بی‌دینیش، باباش هم که مجتهد بوده. این که ما میتونیم از حالا بگیم که آقا طوفانی در راه است برای بزرگ شدن، نه طوفانی در راه است برای سقوط کردن، به نظرم رو اینا فکر کنیم. ولی دوباره من یه عرضی دیگه هم دارم وقت نمیگیرم. اونی هم که داره زندگی دینی میکنه زابراش نکنه، خیلی سخت میشه. با من دو جلسه خانه مشروطه عمدن رو اینم یه نکته عرض کردم، ما که نمیخوایم این که داره با دینداری خودش زندگی میکنه و عشق معنویشو داره اینو به همش بزنیم، اما شاید بشه یه گفتی ظریفی هم در کنار نگاه این گذشت که اگر خبری شد در آینده بدون بازم جا داری برای حضور دینداری دا. فکر نکنی که اگه جواب اون سعی که پیش اومد یه وقت پیش نمیاد، یعنی آقا یه عده متوسطن تو روایت داری دیگه 10 درجه است دین، همه که سلمان نمیشن که. اگر که این جوان جوانیست که میتونه تا سلمان شدن پیش بره، ما مد نظر قرار بدیم یا مد نظرش قرار بدیم که راه های اسیرتری یا بگم حساس تری هم هست که اگر خواستی برسی پیش اومد برات، تو میتونی اون آرام درش حاضر بشی. یخته از این حرفا باید بزنیم ببینیم چی میشه. ببخش بس این سطر را باز خیلی روش بمونید. من یه بار دیگه میخونم، هم به صفحه 295. مثل آن است که در دوره های مختلف تاریخی موجودات به شیوه های مختلفی خود را آشکار می سازن. اگه بگیم تازه موجودات مظاهر ربوبیتن همتون، ولی رب شما که می خواد شما فقط بازار تهران اداره کنید، نون و آبدون را راست اداره بازار تهران میده. حالا که می خواهد شما جهان اداره کنید، نه جهان بورس اداره کنید، این رب با شما یه نوع ربوبیت دیگه را پیش میاره. اینجاست که بیچاره میگن شکاکیت شد. شکاکیت به جهت این است که اون رفت و چیزی دیگه اومد. نه آقا، نوری بعد از نوری اومده است. حالا همینجا سوالم اینه، یعنی شما در منظر مرحوم دیگه از این زیباتر که نیست، در منظر مظهر مرحوم قاضی طباطبایی که واقعا کوه توحید بودنشه که دیگه شما شک ندارین که، و در این که دارد کل علامه طباطبایی ها میپرورونه، در این هم که شک ندارین. ولی دوباره سوال نیست، آیا ربوبیتی که الان شما باش روبروی دا، من این ربوبیت تو 14 خرداد حضرت آقا میبینم. یعنی این از 1000 درس مرحوم قاضی در شبهای قبل از نماز صبح و اون عرفان، این عرفانی تره. و اگه ما اینجا خلع داشته باشیم، اون ربوبیت شما را در این صحنه فعال رب العالمین حاضر نمی کنید. خیلی متن فوق‌العاده‌ای بود 14 خرداد. باید مقایسه کنیم، چون تاریخی که خدا به سوی ما میاد بر اساس طلبی است که پیش بیا. یه آیه قرآن که شما بهتر بلدید، یسأله من فی السر، یه آیه رو بل نکنید، کل یومن هو فی شأن، یعنی شأن حضرت الله به این زمانه اگر که حساس نشیم بهش، تا دیروزتون دیروز میشید، طور نیست دیروز بشین. خب از میخوام من ول نمیکنم، اونایی که میتونن تا عشقی
ماهی که دارن با مرحوم قاضی یا مرحوم بگو اون تیپ شخصیت ها زندگی کنن که نباید سر به سرشون بگذارید، ولی نگذارید پیش چشمشون چیز برتری دیده نشید. اگه پیش چشمشون چیزی برتری را با اون ظرافتی که خودتون بلدید پیش نیارید، اینا یا بقیه هم میخوان در تاریخ خودشون نگردارن کنه بازارش خیلی گرمه، سوز میخوام بازار این که میخوان بچه ها ما را در تاریخ بگو قاضی نگه دارن گرمه، خوبم هست که گرمه، خود ما هم جزش بوده، ولی گویا باید یه تاریخی دیگر هم مد نظر قرار
داد.
ها من میخوام سر به سرش نظر. من واقعا دیروز دیشب عرض کردم این جمله یه آقا که فرمودن هر کس ایرانا دوست داره، تا دو بار من این یا سه بار عرض کردم، فرمودن که هر کس این حرفا رو دوست داره باید ایمان و امید را ترویج کنه، تعبیرم علامه فضل این راست‌ترین سخن این تاریخ است. ببینید الان من و شما داریم حرف میزنیم، ما که دیگه احساساتی یا اینا نیستیم، هر سخنی که ذیل این سخن نباشد سخن راست‌ترین نیست، اما دروغ هم نیستا، شدت راستیش کمه، نورش کمه، این جور بگید. خیلی
با که میرن تا همین صحبت 14 خرداد رو گوش میدن، این یعنی همه به همه نسل حاضر، این میشه یک حاج محسن حججی در میاد از توش به صورت اجمال اون چه که اونا به صورت تفصیل میتونن این را ارائه بدن، یعنی اون چه که اونا به صورت تفصیل دارن این به صورت اجمال داره.
اگر بیان تو این تاریخ آنچه حججی به اجمال داره دا میتونن تفصیل کنن، ولی اگه نیان تو این تاریخ در همون تاریخ خودشون میمونن و بیگانگی نسبت به تاریخ پیدا میکنن. این حرف نکته خوبی بودا، شما اگه عرفان ابن عربی را بخونید و بیان 14 خرداد را گوش بدین قوقا میکنین در تفصیلش ها. من اینا مکرر عرض کردم، همین اخیرن هم عرض کردم ای کاش این هاری فرس ها با آقای جناب آقای یکی از عزیزان شهر صحبت شد، روایت خیلی خوبی میخوندن، گفتم ای کاش یکی بود که چون ایشون خب اهل عرفان و فلسفه و اینا خیلی نیستن، گفتم ای کاش یکی بود همین روایت ها که شما میخونید که گوهر هست اینها رو یکی تفصیل میکرد. به زبون خودم منظورم این بود که اینا بنیان تفصیلیش همون عرفان ابن عربی است و حکمت صدرایی. ببخشید داداش پر حرفی میکنم، خواهم شما بیشتر حرف بزنید. بسم الله الرحمن
الرحیم. حالا عرض میکنم ببینید اگر که فایده داشته باشه انشاءالله. ببینید من تصورم اینه که حالا با یه مثالی عرض میکنم، میگم انسان در جهان قدیم خب وقتی حالا به تعبیری مثلا در کشتی قرار میگرفت و خب حالا در اون جایی که مثلا همه چیز در واقع در اختیار باد و طبیعت و این هاست میخواست با کشتی روی دریا قرار بگیره، خب یه جایی خودش رو ذیل همه این اراده ها میدید، ذیل همه این اراده های طبیعت میدید، و خب مثلا فرض بفرمید که وسط دریا باید منتظر وزیدن یه بادی باشه تا بتونه حرکت بکنه. خب اینجا اگر که اون بشر نتونه به ربوبیت الهی در پس این اراده هایی که در طبیعت هست فکر کنه، خب خودش رو مقهور طبیعت میبینه. این همون چیزی که آیات قرآن هم متذکر میشه که میگه اگه ما بخوایم این باد رو وای میسونیم ساکنش میکنیم و دیگه حرکت نمیکنه. اینکه کسی بتونه از پس اون چیزی که در طبیعت وجود داره اون اراده الهی رو ببینه و خودش رو تونست بعد با اون اراده الهی ببینه، اون در واقع به نوعی نقطه آزادی بشره، یعنی اونجاست که حالا به نوعی بگیم از پوچی اون زمان میتونه رها بشه، پوچی که ذیل اراده های طبیعی در جهان هست. اما خب حالا اینطوری اگه بخوایم بگیم مثلا به نحو تمثیلی اگه بخوایم بگیم انگار این بشر یه راه دیگه ای رو طی کرد، یعنی به جای اینکه حالا اون اراده ربوبی رو بخواد مد نظر قرار بده، خب راه تکنیک رو شروع کرد. راه تکنیک به این معنا که خب حالا اگر باد نمیاد یه فناوری هست که من میتونم حرکت بکنم. اینجا خب اتفاق بعدی میفته، یعنی اونجاست که دیگه انسان حالا دیگه ذیل تکنیک قرار میگیره. یعنی باز دوباره اینجا انسان مجال آزادی خودش رو پیدا نمیکنه. یعنی درسته که انگار به ظاهر داره یه دگمه یه فشار میده، ولی آخرش خودش هیچه. یعنی در نسبت با جهان تکنیک او هیچه و دیگه چون تکنیک هست او هم هست. یعنی به یه معنا اصلا دیگه انسان خودش هم پیدا نیست. اینجا به تعبیری در جهان تکنیک نه طبیعت هست و نه انسان هست، بلکه همه چیز تکنیکه و حتی انسان هم در واقع در عالم تکنیک داره تعریف میشه و در عالم تکنیک به تعبیری به ظهور میرسه، در عالم تکنیک متولد میشه. خب حالا اینجا بازخوانی مسئله حکمت نسبت به این جهان در واقع همون نکته ایست که شما فرمایید که یک انقلاب قدسیه. یعنی اینجاست که چگونه انسان میتونه در مواجهه با این تکنیک این بار آزادی خودش رو پیدا بکنه. یعنی در واقع حالا از اون قهر طبیعت به قهر تکنیک رسیده. خب معمولا بحثایی که ما توی حکمت و فلسفه داریم، حالا اون جنسی که معمولا توی حکمت و فلسفه ما بهش پرداخته میشه، شکایت از قهر تکنیکه و به سنت برگشتن. به این معنا که اگر ما در دل طبیعت بازگردیم و به اون نحوه رجوعی که در جهان گذشته داشتیم برگردیم، به عالم توحیدی میرسیم. که خب حالا یه جنس بحث کرد، مثلا نقد آیه امام جمعه هم یه همچین چیزی درش بود که خب صد را یک صنعتی رو ازش حرف میزنه، یه تکنیکی رو ازش حرف میزنه که این حالا به معنایی مثلا تجاوز به طبیعت نیست. اما فکر میکنم اینجا این صورت مسئله باید عوض بشه. یعنی صورت مسئله ما امروز مواجهه با تکنیکه. یعنی مسئله این نیست که تکنیک امروز در نسبت با طبیعت داره چی کار میکنه. آیا ما به تکنیکی نیاز داریم که در واقع در نسبت با مثلا فرض کنید که اونس با طبیعت باشه؟ یعنی باید بریم با اون سمت؟ یا اصلا اینجا الان یه ماجرای دیگه است. ماجرا اینه که ما چگونه از قهر تکنیک میتونیم خودمون آزاد کنیم. و اینجا اگر ما حکمت صدرایی رو و حالا حکمت خودمون رو در نسبت با این نوع مواجهه قرار بدیم، یعنی چه سخن آزاد کننده اینجا هست که ما در پس این جهان تکنیک میتونیم در واقع انسان رو بیابیم. انسان اینجا در واقع چه نحوه درکی از حضور انسان رو میشه باهاش در میون گذاشت که از قهر تکنیک آزاد بشه؟ فکر میکنم مثلا بنیانهای حکمت حضور و حالا این بحث، این نکات که شما اینجا میفرمایید، داره تلاش میکنه که این نوع مواجهه را یه بار باز تعریف کنه. یعنی یه مواجهه سنتی که حکمت ما داره با جهان امروز که تکنیک رو در واقع غلبه بر طبیعت میدونه و به یه نوعی شاید از این جهت جهان تکنیک رو نقد میکنه و به قولی در پیه یک سنتی میگرده که اون سنت در واقع در یک ارتباط حالا در یک ارتباط حالا غیر حالا نمیدونم چی بگم، در یک ارتباط تعاملی مثلا فرض کنید با جهان طبیعت قرار بگیره. ما اینجا مسئله رو دقیقا باید بذاریم رو خود تکنیک. یعنی اینکه ما یه تک اگر بشر قدیم خودش رو در قهر طبیعت میدید و باید با حکمت متعالیه خودش رو به عالم ربوبی میرسوند که این جهان رو از اون منظر بنگره و باد و آب و خاک رو در ید قدرت الهی ببینه، امروز چه نسبتی با تکنیک میتونه برقرار کنه؟ یعنی اون چیزی که امروز انسان رو مقهور کرده و انسان رو به پوچی و نیهیلیسم انداخته، به بیمعنایی انداخته، یعنی هیچ جایگاهی انسان در جهان امروز نداره، این چه درک جدیدی شاید بگیم مثلا اینجا باید پیش بیاد از حکمت ما و چه تذکری از حکمت هست که ما این آزادی رو تجربه کنیم. شاید این حالا اکنون جاودانه که من یادم هویت بیکرانه اکنون جاودانه، خب این شاید از این جهت به نظرم درکش مهمه که کجا انسان خودش رو میتونه بیابد که هیچ در واقع یعنی خودش رو از بگیم این جهان تکنیک آزاد کنه. ببخشید حالا نمیدونم تونستم
همون نکته صورت ربوبیت عالم رو در عالم بنگرد، عملا ما یه چیزی دیگه میشیم در نسبت به عالم. حالا متن که حرفش همینه که وقت در واقع پدیده ها از ما فاصله نمیگیرن، یه رابطه ای حساس برقرار میشه. خب در همون در دل همون رابطه ها عطایاشون به سوی ماست که صورت نور ربوبیت هم میشه. حالا حداقل هم که میگن این ساحت نمیذاره ما تو اون ساحت حاضر بشیم. وقتی اینا انشاءالله قبلا هم داشتید بعدا هم دارید که تا این نشد ایمان نمیاد، یعنی اون بادبون که میگود چون وسط دریایید خودتون رو دادن دست عالم، نور ربوبیت میاد. اما اگه موتور روشن شد دیگه ربوبیت، وقتی ایمان اگه اومد دوباره امیدم وقت میاد. یعنی امید یعنی چه؟ یعنی باز حضور رب العالمین و باز قدمی بعد از قدمی، یعنی این ایمان و امیدم که دائم در پیش ما قرار میگیره. تو دل همینه که خودمون رو آزاد کنیم از اینکه ربوبیت در غیاب رفته است یا پدیده ها دیگه با ما رابطه ندارن. اینا را میشه با هم دیگه جمع کرد.
این که میفرمایید ما در دل اون دریا مثلا وقتی منتظر اون وزیدن اون بادها هستیم ربوبیت رو درک میکنیم، یه مقداری بوی سنتگرایی میده به این معنا که خب پس اونجا جا اگر در اون عالمه که توحید و ربوبیت معنا داره. من میگم اینجا شاید مثلا باید این طور فکر کرد که خب الان که این کشتی موتور داره در کجا میشه حاضر بود
بله،
که اون
بله،
اون ربوبیت
که از این غافل نشیم اما به سوی یک حیات متعالی خودمونا پیش ببریم. همینه که میگم بله. اینم که آیدگرم که حرفش همینه، میگه ما نخواستیم تکنیک رو حذف کنیم، ما اون گشتر رو حذف میکنیم. گشتر به من تکنیک به معنی این است که بشر بیش از دیروز در نسبت با طبیعت خودش وسعت بده، یعنی ابزارها رو نمیخواد تعطیل کنه. بله هست
نسبتی که مثلا فرضاً شهید تهران مقدم
ها شهید شهریاری در نسبت با این تکنیک دارند.
دیدین چه ربی، یعنی من نظرم اینقدر که تهران مقدم ایمان آورد به خدا و امیدوار شد به خدا، کم کسی تونست این همه ایمان رو حس کنه. خیلی عجیبه. بچه ها خودمون تو جنگ و جبهه خیلی خوب است این بابا باز بشه.
چه مزیتی به تهران مقدم میدید؟
برای اینکه دید که یه ظرفیتی جلوش است که میتونه درش حاضر بشه. ببینید این که متوجه شد که این که پیش اومده از خبر از یک خبر برتری میده، دیدی که چیکار کرد؟ بلند شد اون شکر رو برداشت، اومده هی ور رفت بهش و اینا تا یه چیزی که دنبالش بوده یافت کنه. و یافتش همطور پشت سر هم براش یافته برتری آورد. این اسمش هست ایمان.
اسم اون فضای حکمت و عرفان رایج آوردی درز بکنم. ببینید چقدر اون حکمت و عرفان راه نمای تهرانی مقدم به این معنی دونید، چون چقدر میتونید بگید که تو در این موشکی که میخوای بسازی رو ربوبیت احساس
من نظرم 100%
حکمت عرفان رایجه دارم میگم. حکمت عرفان رایجه دارم میگم.
نه من حکمت عرفان امام میگم. یعنی آقای تهرانی مقدم یه امام خمینی است در اون اتاقش. این حکمت عرفانی که خوندنیه صرف به تهران مقدم داره آقای
اون داره.
بازم بحث کنی.
نه اجمال برای تهران مقدم. به هر حال راهی برای ما که باز نشده که. ما مشکل ساخت. خوب هم ساخت. ولی همچنان مشکل توسعه نیافتگی تا خرخره ما رو گرفتار کرد. اینقدر سهمگینه که نیچه که وامیده. نیچه میگه تسلیم و میره در گرداب نیگلیس. هایدگر هم که مذکره انتظاره که همچنان منتظره. خدا اون خدا ما ادعا میکنیم خدای خمینی حالا خدایی است که هایدگر میخواست، ولی خدای خمینی رو اگه آسونش کردید که یعنی کاری که تهرانی مقدم یعنی عالم تهرانی مقدم حال شهدا و به خصوص حالا شهدای تکنیکی اینجا شهدای مهندس ما یه وقت میگیم شهید حجاجی خب شهید حجاجی که نسبتی با تکنیک نداره مستقیم که خودش استاد جانش رو میره و یه تصمیم میگیره ولی یه وقت میگیم تهران مقدمه یعنی تهران مقدمه که بردید پامو هندسیه میارید وسط پامو واجهه با تکنیکا میارید وسط من فکر میکنم فرق بین تهران مقدمه و حجاجی خیلی نیست ما که با تهران مقدم راهی در مواجهه با تکنیک باز نکردیم که نمی‌دونیم چطور شده با حالای جواد
یعنی ها مثلا اینه که بالاخره تهران مقدم ربوبیت خدا رو درک کرده
به نظرم بقیه رزم اندامی بدن درک میکردن خب با یه چیزی در برای اون گرفته ولی با تهران مقدم راهی تو تکنیک باز شده
خب تکنیک رو اگه فقط بخوایم منحصرش کنیم توی مثلا فرض کنید موشک این خب بالاخره باید به جهان تکنیک فکر کرد
چون اون نکردن بعید میدونم کردن
ببینید اخوا نکته اینه من عرضم همینه که ببینید شما میگه امروز جنگیدن حضور در جهان تکنیک نیست ببینید شما امروز به نحو تکنیکی میجنگی یعنی ببینید شمشیر که نیست که مسئله اینه که شما یه جایی یعنی امروز شما حتی تو صحنه جنگ هم خودت حاضر میکنی پذیرفتی که من با تانک میجنگم حالا این مسئله اینه یعنی من میگم ما دو تا مواجهه رو بذاریم کنار هم دیگه توی بحث حکمت و عرفان یه وقتی که شما میگی که خیلی خب این دستور سلوکی رو داری خب این دستور سلوکی چقدر امروز حجاب تکنیک رو خرق میکنه این چقدر میتونه در واقع این و شما یه حجاجی ببینید که مثلا دستور ذکر بگیره و حجاجیه بگیرید که الان تو خودشه توی جنگ سوریه حاضر میکنه تو جنگ سوریه حاضر شدن یعنی پذیرفت یعنی مواجهه با تکنیک چون تکنیک ببینید من میگم تکنیک رو
مواجهه با تکنیک نه در مسافه مهندسی
نه اصلا مهندسی مهم نیست اینجا ببینید من میگم اصلا مهندسی اینجا مهم نیست چون مهندسی حالا ببینید به تعبیر دکتر داره میگه جهان ما جهان مهندسیه یعنی همه مثال انسان امروز مهندسه منتها این مقصود نیست که پزشک یه چیزی داریم من پزشک مهندسه نه ببینید بحث نیست که کسی که در واقع مثلا حتی نظامی هم میشه مهندسه ببینید اونم میره وارد آموزش هایی میشه که تکنیک یاد میگیره خب یعنی واجده یه تکنیکی میشه برای جنگیدن امروز بدون اون تکنیک که نمیتونه به جنگی که خب حالا بحث نیست که حجاجی رو ببینیم که خودش رو در این مواجهه گذاشته خب حاج قاسمی که خودش تو این مواجهه گذاشته مثلا فرماندهی تو دنیای امروز که خب فرماندهی به اصطلاح مثلا مثل سردار صدر اسلام نیست که
بله یا برزن نیست
بله یه در واقع یه مسلط شدنه به تکنیک جنگیدنه خب حالا اینکه این خودش کجا میذاره در نسبت با این جهان تکنیک که اونجا ربوبیت رو احساس میکنه اونجا ربوبیت پیدا میشه خب من میگم از ذره اینو باید بهش فکر کرد که اینجا حالا چقدر حکمت و عرفان ما میگم چون حکمت و عرفان ما به صورت مثلا مرسوم حالا اونقدی که من میفهمم نهایتش نهایت حرفی که ممکنه به یه آدمی که بخواد بره تو جنگ بزنه اینه که میگه که توکل کن به خدا این ذکر رو هم بگو برو برای اسلام هم داری میری این دیگه تایه حرفیه که حکمت و عرفان میتونه بزنه خب ولی مسئله اینه که اونجا تو باید تن بدی به یه مواجهه یعنی چگونه توی اون که حالا شما کشتیه در نظر بگیر که منتظر میشی تا یه بادی وزیدن بگیره خب حالا تکنیکی همچین چیزیه دیگه یعنی شما مثلا خود حاج قاسم و فرماندهیش اگه بخوای نگاه بکنی خیلی در انتظار وزیدن این باد هاست چجوری میشه اونجا وایسی تا یه وقتی پیش بیاد که حمله کنی. این غیر از برنامه ریزی مرسوم تو هم کردنه.
آره.
که حالا حتی مثلا ببخشید زیاد.
بله. این اخلاق اینو میگه طور توقع تموم مواجهه رو میگه حکمت عرفان اتفاقا حکمت عرفان تو همون مواجهه رو تبیین میکنه.
شب یه سوالی که من با مثلا رفقایی که دلبستگی به حکمت متعالیه به همین معنی مرسومش داریم هی مواجه میشم میپرسن اینه که میگین این مرسوم نه حضرت امام آری، اما این آری اینقدر اجماله که این قسمت سلب میشه شما تو جنبه ایجابش در مسیر حکمت هیچی نداری.
درست.
و خب این سوال سوالیه که خب برای خود منم سواله که چه پاسخ ما داریم علی رغم که مثلا این طرف تذکری که حضور تاریخی ما میدیم و جهان امروز و جهان آینده رو متوجه میشم از این طرف نمیتونه باشه. اگه یه نمونه مثال بخوام بزنم مثلا تو امتداد مثلا صحبت آیه نجات بخش اینه که ما چه مثلا تو فصوص خوندنمون به تقدیر تکنیک اصلا فکر میکنی چه بتونیم ربی که مدبر عالم حکمت رو بهش فکر بکنی، یعنی جستجوگر این باشیم که رب عالم تکنیک چه ربیه و ما لا بودیم برای این که در زمان حاضر باشیم و عرفان پیدا بکنیم باید با این رب مواجهه صورت بگیره. وقت برای همین وقتی این خانش نیست همون مسیر مرسوم یا جلو که مثلا انگار تکرار مکررات میشه. ولی خب اگه مثلا این باور را این فهم را که این عالم عالمی است که تقدیر تکنیکی دارد و ربی دارد و اگر با این رب مواجه نشویم با الله مواجه نمیشویم، وقت گویا انگار اتفاقی چه میفته باید بپذیریم که تو نگاه سنتی اصلا مواجهه با الله را ازش چه دادن انصراف دادن. این شکلی اگه طرح مسئله تو فصوص ما اینجوری بشه خواه نخواه میفهمیم که الان خصوص در زمانی خودش حاضر نیست با مسائل خودش با مثلا عارف خودش اینجور. اما خب این نبودش من گفتم، اما اینکه در وجه ایجابی سوال اینه حضرت امام چه شکلی با غرب مواجه شدن، یعنی چه صدرایی خوندن چه فهمیدن عالم جدید و عالم آینده چه آینده چه آینده ایه. این رو ما خیلی به اجمال برگزار کردیم و خب مثلا شاید طلبه ها همه مسیر مرسوم رو دارن سراغ هر استادی هم میرن میگه 1 2 3 4 این سه رو بر، یعنی دقیقا مسیر مهندسی تعلیم رو مثلا پیش میگیرد. حضرت امام
خوبه خیلی نوش من ندارم به همین جهت ما به امثال آقای امام جمعه یا آقای یزدان پناه خیلی احترام میذاریم چون میدونیم تو بستر تاریخ امام خمینی هستن. اصلا نمیخوام بگم تعلقم داشته باشن، یه بحثی خیلی عجیب بود یادم نیست کی میگه، میگه که بکشید خودتونا شما در این تاریخ در ایران اسلامی فقط حاضرید، حتی اگه انکار شخصیتی هم اگه بیام بگم یادم بیاد میگم خیلی تعجب میکنی. یکی از این لایک ها دارد میگه که میگه که بخواهید نخواهید شما در این تاریخ در ایران انقلاب اسلامی، که اگه دقت کردی شبم من دو تا رو بردم گفتم انقلاب اسلامی و ایران، نه انقلاب اسلامی ها، انقلاب اسلامی و ایران. یه همچه هویت رو در نظر بگیم حضور ذهنم پیش بیاد میگم کی گفت. خب حالا اینا داشته باشید، آیا شما تو این فضا با همین به قول شما که فاصله هست بین عرفان امام و عرفان رسمی یا حکمت رسمی، آیا قدم قدم ناخودآگاه به سوی این قله حضوری نیست؟ من با شاهد قرآنی میارم. ببینید هیچ جا در قرآن نگفتن به موحدین تاریخ به توحید محمدی بگرایید به معنای اسلام، اما توحید محمدی را که جلوشون میگذارن اینا وقتی میخوان که توحیدشون رو بیشتر داشته باشن همین توحید محمدی است، هم کلیساشونه برن کنیسهشونه برن. معلم این جایی ما اینکه باید خیلی هم امید باشین راستش رو بگم مثلا حتی شما آقای پناهیان 5 سال پیشه با حالا مقایسه کنید مجبور است که بیش از دیروز باشید. حالا چون من 5-6 سال پیش یادم است یه انتقاد خیلی شدیدی به ایشون شد، من دفاع کردم از ایشون گفتم یادتون باشه اینا چون تو بستر تاریخ ما دارن میرن جلو فرداشون بیشتر سرزنده است تا دیروزشون. حالا این مثلا هم که باز گفتید یعنی که میفرمایید که تکنیک و ربوبیت من این سطر رو میخونم و آوین رو میگم نگاه کنیم. دوباره تیتر 166، موجودات خود را از انسانها کنار کشیدند. این یک. 167، راهی به سوی ملکوت. این یعنی آوینی یا نه؟ آوینی میفهمه که انگار این دوربین که فاصله گرفته اصلا میتونه مال خودش کنه. اگه بیان توی تاریخی که تاریخی است که آوینی اومد با همه اون پیشفرضایی سختی که داشت برای خودش و نمیدونست چی کار کنه، اما ناخودآگاه میبیند که این ابزار را اگه بخواد مال خودش کنه باید با وجه ملکوتیش مرتبط بشه، میشه دوربین آوینی. آیا اگه عرایزی بنده ابهام دارید اینجا باید یه جوری ببینیم چی کار کنیم، کجاش نقص است، کجاش باید تقویت بشه، که همین تکنیک، ببینین آوینه همین تکنیکا داره ولی میتونه ملکوتش رو در اختیار بگیره. شما همینا باید امروز دنبالش باشید. و این که میفرماید مقدم
آوینه تقریبا مثال دیگه
نه همه را
مقدم مثالش نیست.
چرا من تهران مقدم نمیدونم چرا جدا میکنید؟ خب برای من روشن،
تهران مقدم، تهران مقدم نوشک نقطه زن ساخته.
نه اینجوری بگو تهرانی مقدم.
آره بهیا رو بری حرف دیگه میشه با.
نه هنوز بیان تو تهران مقدم با اطلاعات مختصری که من دارم. این دوردو چه مرضشه که وقتی این تا این موشکه رو گیر میاره، این موشک فسقلیه رو گیر میاره ول نمیکنه، جز اینه که داره.
همون مرضی که موشک نقطه زن جنرال موشک ساز آمریکا داشت.
نه اون موشکه رو قبول است خیلی خوب. اون ساخت برای اینکه روبرو ما واسه ما هم ساختیم برای اینکه در این تاریخ حاضر باشیم.
این از کجا میاری؟
برای اینکه تهران مقدم ساخته.
این عبوده نه همین رو میگم. آوینی توی یه خودآگاهی در قهر تکنیک با هایدگر خب سپر آتنا دست گرفته که این قهر رو به نمایش نده. ما تقریبا دلیلی نداریم که تهران مقدم و مهندسین خوب شهید ما فهمی از قهر تکنیک داشته باشه. خب اینا با مجاهدت در حضورشون در جبهه هم چی؟ نمیدونی را برای همین ما با موشکی ها آقای بر الان ما موشک نقطه زن داریم، موشک نقطه زن داریم، نمیدونم چی بهش میگن
هایبرسونیک،
نه حتی تو هسته ای هم فلانی، ولی تو سه نیافته این و با موشکی و هسته ای راهی در مواجهه ما با علم و تکنیک باز نشده. شهید ما مقابل استکباری استاده ایم، تهران مقدم هم الان در رأس شهدا، خب راهی باز نشده.
ولی همین که ایشون میگن دا بل نکنیم. آیا
میدونی برای همینم هم تقریبا به چش دکتر داوری نمیاد اینا، با اینکه نمیاد به زبونش نمیاد یه بچه هم اینا نگاه کنیم ها، که بالاخره ما این همه که افتخار میکنیم سر نانو و هسته ای و موشکی اینا، اینا راهی تو تکنیک برای ما باز نکرده. چرا؟ چون نمیدونم با یه عزمی رفتیم ساختیم بله، ولی آیا قهر کنار کشیدن موجودات از عالم رو یافتیم و رفتیم اونجا، یا استکبار رو یافتیم و عدوله هم مستطعت و منقوه رو مهندسی اینجا نعیم بده تو صحنه ربوبیت
ما؟ بفرمایید شما
با این تقریه چایی نجا اینجا آقای مثلا متقی دارن میگن گویا حضرت امام هم انگار مثلا حضور تاریخی نداشتن، چون تک تک این سرباز ها سربازانی هستن که در نسبت با حضرت امام یه همچین حضوری ها رقم زدن. نه این جنبه سلبش بود، اما حال جنبه ایجابش، جنبه سلبش و جنبه ایجابش هم من فکر میکنم اینجوری یه خورده میفهممش که اگه مثلا قرار راهی باز بشه، یعنی ما یه کارخونه راه بندازیم و از توش مثلا مهندس مثلا تهران مقدم بیاد بیرون، یا حضور یک نفر نشانه است که این راه باز شد.
گویا
الان زبان عرض میکنم، حالا یعنی گویا الان زبان احتیاجه که این زبان نشون بده که راهی هست. ما الان اگه مشکل داریم این نیست که راه باز نشده، مشکلمون است که زبانی نیست که بیان کننده این راه باشه. یعنی حضرت آقا چه دارن میگن ما الان جهاد تبیین میخوایم، ما راه آقا میگن بازه، ببین بازه، یه نفر بر راه باز شدن کافیه، زبانی نداریم که روایت بکنه که این همت ها معطوف به این راه باز بشه. اینجوری متوجه میشه
حرف من، ما نظرم نیست که راحت ازش عبور کنیم، اما رو این فکر کنیم
که بفرمایید توسعه نیافته که هنوز صورت پیدا نکرد در دل این، اینم جزء همین تاریخ باید باش روبرو بشیم. یعنی همین بحث دانش بنیان که من نظرم است فرهنگ دانش بنیان، یعنی ما در فرهنگ دانش بنیان مسئله اقتصادمونم باید حل کنیم، به همین معنا که آروم آروم ساحتی که مد نظرمون انقلاب قرار داده است غیر این ساحتی است که ما هنوز در توسعه نیافتگی اسیریم. آقای داوری هم یه جا خیلی نکته خوب میگه، خدا حفظش کنه، در عین اینکه گله میکنن ولی افقا تاریک نمیبینن دا. یعنی افق رم تو دل، یادتون جمله که تو خانه مشروطه گفتن، یعنی من چه بگن چه نگن برام فرق، بله بله، من چه بگن چه نگن خودم هم چه اعتقاد دارم که بازم روح بشر این زمانه حتما از این وضع بد توسعه نیافتگی با اون 16 تا اشکال بزرگ آخر کتاب چیه که بله نه خرد توسعه نیافتگی با همه این شلختگی های وحشتناک ما تو دل همین تاریخ داریم میبینیم که راه های آروم آروم داره گشوده میشه. وقتی اینجاست که
من جام اینجاست که میگم با مثال تهران مقدم آدرس غلطه انگار
میگم رو این باید فکر کنیم. تصور خود من این است که یه افق امیدی را میشناسن
با تهران مقدم. آره آوینه رو ما داریم که آوینه که اومده مسلح جواب داده، بریم سراغ تهران مقدم که تقریبا هر کس دیگه میتونه جاش باشه.
بشر امروز بشری است که
در خوبه، خیلی خوبه این آبای روشن
بشه. اگه بشر امروز بشری است که میخواد با یه ربوبیت روبرو بشه، قطعا این شکلی است که همه با زبان آوینی نمیتونه مسئلهش روبرو بشه. آنچه که میتونه مقدمش کنه تهران مقدمه. ببین مثلا تو تهرانی مقدم خودش میگه بچه‌هاش میان گیر میدن بهش، میگن که حالا چه نسبتیه بین زیارت هاشو و دعا توسل خوندن و این موشک تو هوا کردنی ما؟
نسبت غلط
اتفاقا همینجا هم
خوبه باید جدی
حرف زد دیگه. بعد تهرانی مقدم جوابش اینه، میگه همین آزمایشه یه آمریکایی انجام میده 50 بار انجام میده تا بفهمید، اما خدا کمک میکنه به نور توسل شما تو 10 بار مسئله براتون حل میشه. یعنی همون ربوبیت
خدا. اینا آدرس غلطه.
نه غلط نیست،
نه نه حرف آقای متقیدم بفهمید،
نه میفهمم دارم چی میگن.
گاهی اینجور که ما میگم دل خوش کنک نباشه،
نه
اما بروش فکر کن.
آره نه میخوام میگم آخرش حرف این جنس که امید ما میتوانیم، همین تعبیر از تو آقا ایمان و امید کجا پیدا میشه؟ یه جا توی میدان بارکل. یعنی من اگر میام مثلا میام بهیار صنعت مثال میزنم و شما قبول دارید مسئله بهیارا، نه نه خب بهیار در یه کاری انجام میده، یه بابا مال تو قطار سازیه یه دفعه اومده میگه آقا من میام برات، این چی میبینه تو اومدن این بند خدا تو سبزوار کجا بلند شده بوده، اومده برای ترمز هواپیما میگه آقا من میتونم این کار برات انجام بدم. اینی که اون آدم میاد اینجا این ربوبیت حقا تو دل یک کشفر پیدا بشه براش،
این همه زبان دوره باید گذشته کمک میکند خدا توسل زیارت آشوهایی درک حقیقت تکنیک،
یعنی
نه نمیدونم
یعنی چی،
یعنی مواجهه مستقیم
حکمی. حضرت آقا دارم که وسط میدان حاضر باشه یه دم باید روایت کنه
بهیار بمیدونم فکر بهیارا بین تو عرض داده
اگر مثلا فرض کن جناب آقای شهید آوین یه جایگاهی داره و فقط همین امکان روایت
نه دوباره آوین یعنی اون که دوباره بین تو عرض داده
آوین میشه و این زبان داشتنشه چیزی فراتر از زبان وجود نداره. با چی داریم
با این زبان؟ این زبان زبانیه پس از مواجهه با تکنیکا، پس هایدگر آوین و تاشنگ پشتش با به فردید و هایدگر و امام خمینی گرد. خب تهران مقدم پشتش به امام خمینی گرمه بدون فردیده های دیگه رو داره،
پشتش با آوین گرم
نیست،
عالمی که آوین حاضره حاضر
نیست بابا. ما بعضی ما باور کنید موشکمون توسعه نیافته، یعنی موشک ما در عالم توسعه نیافته در خرد توسعه نیافتگی میگن حاضره، یا خرد توسعه یافتگی پشتش نیست. متوجه
آقا توسعه نیافتگی تمام هویت ماست یا یه بچه از وجوه تاریخمونه؟ یعنی تمام تاریخ ما در اطلاق توسعه نیافتگیه یا بالاخره یه چیزی به اسم انقلاب هم یه گوشه ای هست یه جاهایی؟ یعنی تمام تاریخ ما این نیست که مثلا ما اینو مطلقش بکنیم؟
دو تا که نیستن جمهوری حق و باطل نبینیم؟
این دو جنود چیو موشک آمریکایی هزار برابر هزار تا موشک ما رو میخوره. حالا نمیخوره دار نمیدونم میخوره خب ولی ما چیزی راهی جدیدی باز نکردیم و خب ما رفتیم چی بهش بگم مهندسی معکوس کردیم موشک ها ساختیم باری کلا به ما هزار باری کلا ولی اینجا نبود ماور تکنیک خالص
خودشون
اینجا دارید
همچی چیزیه
باشه
باشه میرن اخباری را که به نفعمون از گزینش میکنه اینم هست البته ما نمیخوایم اون چه کردیم و کوتاهی کنیم اما هم که ایشون میگن بگون کجا واسدیم این که بالاخره به نظرم با جا بحث داره
برای همین واقعا ما با موشکی هستگی اینا پیش ران صنعت ما نشدن و به نظرم هم میشه
سخنرانی اخیر رهبری تو جمع هستهی هم به نظرم یه بار یه باید گوش کنیم که حضرت آقا هم فهمند که اتفاقا موتور پیش ران ما توی مسئله امروز دنیای امروز مسئله هستهیه و باید شما بیان گزارش کنید و اصلا یه ضعف شما این است که برای من رو مشخص نمی کنید چه اتفاقی داره میفته مسئله اینجا این است که من خواهم تو دل این میدانه که آروم آروم پیدا میشه راه برون رفت از تکنیک او تکنیک زدگی یا به گشتل شدن اما اینکه آیا بگیم همین الان میتونیم بگیم آقا مثلا نه من میگم که آیا همه بچه های دفاع مقدس ما همه مثل سرداران دفاع مقدس بودن الان کلمه سردار میگم انگار اونا یه تفصیلی رو توش قرار داشتن نظر یه اجمالی بودن مثل حضوری که مثلا امروز تو اربعین ما پیدا میکنیم آیا همه در نسبت این حضور این به تعبیر این خودآگاهی یا بیان گفتی دارن برای این مسئله یا در یه حضوره من میگم وقتی در نگاه میکنیم تهرانی مقدم و همه یه حقیقتن حتی چیز اسمش شهید حججی اینا تو همه تو این نحوه این ربوبیت هست
به شهادتش
آره من حرفا اینه جاد بخشم بازم بیشتر آخش نه حرفا نجات بخش درست بود که آقا امروز هیچی بدون تکنیک نیست اونم که نظامیه بدون تکنیک نیست
بازم شاید
بدون هست نکته ذهنم میاد من میگم یه ذره شاید این صورت من دیگه بکنیم یه مقداری شاید مثلا واضح تر بشه به هر حال ببینید توی مثلا حالا همین دفاع ما تو دفاع مقدس ما چه تفاوتی با زمان مثلا عباس میرزا داریم یعنی بالاخره اونجا هم علما پاشدن فتوای جهادم دادن مسئله هم شهادت بود اما اون شهادت با شهادت که ما باید تو دفاع ما از تجربه میکنیم چیه؟ چه تفاوتی داره؟ میدونید یه موقع هست که ما میگیم خب ما در یه راهی میریم و تلاش میکنیم خدا بیاد کمکمون کنه خب یه وقت مسئله اینه که ما در واقع داریم در اساس میخوایم نسبت میگیریم خب و یه مثالی از شاید تهران مقدم بزنم شاید مثلا یه ذره این روشن بشه البته حالا باید روش بیشتر حرف بزنیم شاید تهران مقدم توی یکی از این حالا اتفاقات که توی مسئله یه مثلا موشک میفته میگه که ما یه قطعه ای رو قرار بود روسا به ما بدن و خب ما رفتیم اونجا فکر کنم با خود حالا یادم نیست شاید شهید کاظم بود نمیدونم این خاطره با شهید کاظمی هست یا نه خود یه خاطره یه مال خود سرم مقدم شاید دو تا با هم قاطی میشن میگه که خب به ما ندادن میگه من رفتم مشهد و خلاص اونجا نماز خوندم و بلافاصله وقتی اومدم مسئله حل شد مثلا اون کاری که در واقع مثلا مشکل شده بود خودمون اصلا راهشو باز کرد خب ببینید من میگم اینجا یه چیزی که توش وجود داره اینه که خب مسئله علمی و فناوری نیست مسئله یه مسئله دیگه است مسئله اینه که من یه موشکی میخوام که این قطعه رو نیاز داره حالا این قطعه رو نیاز داره روسا نمیدن چون نمیدن پس با توسل میشه یه راهی پیدا کرد خب آره یه راهی اینجوری و بالاخره ما در جایی هستیم که اتفاق میفته خب یه وقت مثلا اینه که شما چه نسبتی با خدا پیدا میکنی که تکنیک جلوی تو اصلا سبز نمیشه یعنی ها کجایی که اصلا مانعی در برابرت نیست یعنی شما نمیگی که میدونی اصلا بحث نیه که خب خودم تا آخرش میرم یعنی اصلا یه ذره فکرم وجود نداره که شما بگی میریم اونجا اگه ندادن میسازیم یه خود اصلا پیداست که میشه بسازیم میدونید
بحث من اینه که انقلاب شاید باید توی این ساحت بیشتر بهش فکر کرد. حالا نمیخوام بگیم طرحان مقدم نیست، من نمیخوام اینا چیزش بکنم و نمیخوام مثلا بگم که طرحان مقدم این نحوه از درک نداره. میخوام با یه مثال خواستم بگم که اگه ما بخوایم به مسئله حل شدن مسائل فناورانمون در نسبت با امدادهای الهی نگاه کنیم، شاید هنوز تاریخش تاریخ انقلاب نباشه. ما میتونیم به یه نسبتی با توحید فکر کنیم که تو اونجا واجده یه عقلی میشیم که این عقل به ما اصلا راه همه چیز نشون میده، یعنی میشه عقل حضور در این جهان. خب این غیر از اینه که به تعبیری مثلا فرض کنید ما با دعا یه سری مسائلمون رو حل کنیم. میدونید وقت اونجا حل در واقع تو اون نسبت وقتی یه کسی میره همه در واقع مثلا حتی کارهایی هم که میکنه در واقع به یه معنا خود معنویته، نمیدونم چی بگم، یعنی اینجا یه معنویت نیست، یه مادی، یه حضور تاریخیه، حضور تاریخی که درش حالا یه وقت مثلا خدا جا مقایسه میکنن مثلا حالا با بعضی از دانشمندهای غربی که یه همچین حضوری رو میشه پیدا کرد، چون نام حضور تاریخی به این معنا دارن دیگه، یعنی یه شعفی از یافتن که حالا باز مثلا آقا هم میگن که اونایی هم که کارهای بزرگ علمی دنیا را انجام دادن اونها هم در هدایت الهی انجام دادن ولی اینکه خودشون ندونن. حالا اینجا مسئله به نظر زر توی حکمت ما همین جاست
که تلاش کرد
و رسید به این مسئله، رسید. ما هم ابایی نداریم شاگردی کنیم.
نه من باز اینا مسئله نیست،
نه واسه نمیخوام همینجا میخوام جامونه با این بحث با این مشخص کنیم. من فهمیدم شما اصلا بحثتون یه چیز دیگه، من می‌خوام بگم اینجا اتفاقا همون جاست که ما باید بعداً روش فکر کنیم که آیا ما تو مراحل سیر ما در نسبت همون تعبیری که میگیم که خود ربوبیت حق را خود عین این کار بشید، ربوبیت حق تو دل کشف اون پیدا کنید، دوگانه نشید مسئله ما. من میگم اینجا کجا به چه شکلی رفت وارد شد، من میگم خود حضرت آقا انگار یه راهی رو واسه باز می‌کنه.
مثلا اشتراهم شاگرد گیم جاز بریم بفهمیم چرا مثلا مسئله ما شد عقل تکنیکی.
نه خب ببینیم، من میگم یه ذره اینجا
یه مهندس خیلی دیست.
نه من میگم ببینید الان این بحث چیه، همین راستای بنیانهای حکمت حضور. یه ذره با مسئله اینه که ما برای اینکه بگیم واقعا چه دارد بر ما میگذره، یعنی در انقلاب چه میگذرد بر ما، یعنی حتی بخوایم بگیم که حقیقتا بر تهران مقدم چه گذشته است، یعنی یه وقتی که ما این کرامتی که من گفتم ما اصل میدونیم تو شخصیت تهران مقدم، یه وقت میگیم که نه این یه حضوری داره که این برکات حضورش هم اینا هست،
دربه در دنباله کشفشه.
بله اینا هم برکات حضورشه. بحث توی شاید مثلا حکمت حضور اینه که اون احوالی که بر این شهدا میگذره چه جنسیه. میدونید شاید مثلا زره تلاش بنیانهای حکمت حضور از این جهت مثلا یه ذره مهمه، چون ما تفسیری که امروز داریم از انقلاب، تفسیری که از انقلاب داریم نهایتش امداد الهیه، نهایتش اینه که خب خدا توی مسیر به ما کمک میده، ولی اینکه فتحی میشه، گشایشی میشه و ما در اون در یه حضور تاریخی قرار میگیریم، خب این چیزیه که توی این شاید اینکه میگیر هایدگر رو من میگم این شاید به یه معنا خود انقلابه. البته خود انقلاب یه معماست، یه پرسش اساسیه که شاید بگیم مثلا همین حکمت حضور داره.
حالا این دو تا تیتر رو انشاءالله با اون تیتر سومی که جلسه های جلسه سوم اون تیترش کمک میکنه که باز معنی حضور تاریخی چیست که راز نیاز به رهبر روحانی، شاید این جمع‌بندی خوبی بشه خواهران فرمایش داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا به نظر من چیزی که خیلی جدی اومد همین یگانگی عمل و نظره. به نظرم اگه حواسمون به این موضوع باشه، مثلا در برگرفتگی و در آغوش حق قرار گرفتن انگار همینه. یعنی تو بحث شهدا هم حس میکنم هر کدوم جای خودشون ایستادن تو نسبتی که خودشون دارن، ولی این اون عملی که اونا رو در بر گرفته، حتی اون حکمت رو مثلا اینجوری حس میکنم که شخص اون جایگاه و نسبتی که به حالا تکنیک یا هر درگیری که با استکبار مقابل خودش حس میکنه، اونجا انگار میایسته تا یه حضوری اتفاق بیفته و این حضور حالا انگار همون کشیده شدن از ساحت نظر تا عمله که همون بعد خیاله. اون وقت مثلا آوینی بنابر حالا نوع ربوبیتی که خدا براش انجام میده و با فلاسفه، با ادبیات، با زبان مختلف مواجه میشه، میشه علمه البیان. یعنی من میگم خدا به آوینی یه چیزی داد که زبانی بشه برای شهدا. چند صد هزار تا شهید داریم، یه دونه آوینی داریم و اون زبانش مثلا کمک میکنه تا انگار همه تو نسبت با انقلاب بتونن جاشون رو پیدا کنن. ولی خب تو نسبت های مختلف شاید مثلا بعضی افراد زبانش هم نداشته باشن یا فرصت به زبان آمدن. حتی میگم اینجا تدریج و این موضوع خیلی مهمه که حواسمون باشه. حتی مثلا ما تو موشکی چی بودیم، شاید باید رفت دقیق دیدا که مثلا ما چی بودیم، یا تو هسته ای ما صفر بودیم چی بودیم و بعد به کجا رسیم که مثلا حضرت آقا الان میگه که صدش هم دیگه الان انصراف بدید بیاد پایین، برید کاربردش کنید، یعنی بیاریدش تو عرصه و مثلا رو 30% کار کنید، جای مختلف به عرصه. مثلا مردم نمیدونن چه نسبتی داره. فکر میکنم تو نسبت های مختلف بنابر ارتباطی که خود ما با تکنیک تو اون ساحت داریم هم درکمون متفاوت میشه. مثلا بالاخره سینما و نمیدونم فیلم، این یه چیزیه که عامه، همه باش مواجهن با سطح فهم متفاوت. ولی مثلا حالا فرض کنید حتی رویان یا نمیدونم حتی بهیارم، ما اگه مواجه از نزدیک نبودیم شاید انقدر برامون جا نداشت. یعنی اگر مثلا هممون دغدغه‌مون نبود، کتابو نخونده بودیم، پا گفتگوها ننشسته بودیم، انقدر برامون واضح نبود. مثلا خود من چند ساله مثلا آقای موسویان که هی تاکید میکردم و رفتیم بازدید، تازه بر من نقطه حساسیت شد ببینم چیه. یعنی یه وقتی حس میکنم شاید ما هم مثلا تو اون نسبته یا بعضی چیزا، خب ساحت امنیتی هم داره گفته نمیشه، به بیان نمیاد و یا زمانش هم حتی اون وقتی که باید به زمان بیادم به نظرم جاش خیلی مهمه. حالا بیشتر همین به نظر آمد که این گشودگی اینجا خیلی مهمه. یگانگی
نظر و عمل یک جایگاهی ما داریم، تئوری صرف که خوب نیست که.
آقا مرکز نکته داریم؟
مسئله سر اینه که حالا مثال شهید تهرانی مقدم یا حتی آوینی یه مثاله. بحث سر اینه که من میگم مثلا اون نقطه‌ای که میشه بهش امیدوار بود خود همین بحثه، جهان و میان دو جهان یه جایی رو به ما نشون داده که میتونیم غرب رو دوباره بخونیم، میتونیم از تکنیک حرف بزنیم. چرا اینو نبینیم؟ اینکه حالا چون ببین عالم غربی، خب عالم غربیه، یعنی ما نمیتونیم الان این ادبیات هم ادبیات خوبی هست یا نه، ولی ما اشاره به این مصادیق میشه اشاره به محتواها. این انقلاب یه فرمی داره، یه عالمی داره که اون میتونه مقابل عالم غربی بایسته. ما اگه رفتیم سر امثال شهید تهرانی مقدم باید همینو بحث کنیم که منظور اون توسل است یا مثلا یه چیزی. این جهان میان دو جهان تونسته شهید تهرانی مقدم رو روایت کنه به نفع که در جهان تکنیک حاضر شده، مواجه شده. به نظرم غیر از این میشه آدرس غلط. یعنی این همین که میتونیم اینا رو روایت کنیم که حالا فلسفه هم به یه معنا بعد از اتفاق راوی میشه، فلسفه راویه، جهان میان دو جهان راویه انقلاب به این معنا. اگه اینجوری ببینیم به نظرم دیگه تکیه‌مون میشه سر همین جهان انقلاب اسلامی. بعد شاید حالا تو همین متنم جسارتن یه انتقادی هم مثلا بعضی وقتا بعضی از شماره ها خیلی توصیه‌ای میشن،
مثلا اینجا یه خورده غلظت توصیهش بالاست، به اعتبار ربوبیتش میگم، به اعتبار اینکه مثلا میگین اگه این کارو بکنیم مثلا تو انقلاب حاضر بشیم، من میگم کل این متن داره ما رو سر فرم انقلاب اسلامی مینشونه. بله. اصلا کل حرف اینه،
بحث توصیه پایده
دیگه. حالا اگه توصیه کردیم آقا در ربوبیت اینا درسته، ولی خب اینجوری درست نمیشه با گفتن اینا. میگم اینا بعض شما را حالا اینجوری میشه، بالاخره خب 200-300 نکته نوشتن یکی دوتاش هم اینجوری در میاد.
باشه، ما خود در جای نیستیم که قلممون بتونه توصیه بکنه.
بله.
یادون باشه دیگه، دست خودم نیست که من نمیتونم توصیه بکنم. میموند که آیا این واژه ها روح توصیه را تداعی میکنه. خب ما باید پس بگیریم که مقدمه رم چیدم برای همین. اما یه وقت معتقدم که شما اتفاقا در یه جایی با میسین که در نسبتتون با اشیا نسبت ربوبیت رب است با مربوبیت شما. اینجا دیگه یه دستگاه پیش میاد، نمیخوام دفاع کنم، میخوام بگم قصد اینه. و آیا باید عدول کنیم از این مسئله، یا اینکه اینا در یه بازخوانی جدید جهان خودمون رو با این جهان معنا کنیم؟
من ارزم اینا استاد که تفکر بیشتر از هر چیزی ما رو به موقف پرسش دوباره می نشونه. یعنی شما هم که می فرمایید هنوز نه هنوز نه، یعنی خب ما به هیچ چیز متعین و محصلی که نمی رسیم. ولی اصلا اصلش همینه. وقت اگه یه خود مثلا روح بحث، روح کلام غیر از این بشه، منظورم این بود، نه این که توصیه تو این نیست، ولی میگم ببخشید منظورم خدا
خیلی خسته کنم. ولی من همیشه به این فکر میکنم که یه مثلاق بیارین چای متق به اون نفره چقدر یه ذره بی نیاز است زبان فلسفی ما بوده. من دور اصلا حتی هر جوری که رسیدن احتمالاً یه کمی بی نیاز از زبان فلسفه ما، یا اگه نگم بی نیاز، احتیاج نداشتن، به سمتش نرفتن. یه وقتی فلسفه مهم میشه، یه جایی داره، موقع احتمالاً باید نسبتمون با حشمت متعالی معلوم. ولی اجالتاً بعض وقتا واقعا مثلا من خودم تو سوها نشستم یا به بهیار فکر کنم، نه ما مثلا کار همه دارن کار خودشون رو میکنن، درست هم انجامش میدن، سر جاشونن، ولی هیچ نیازی هم به این زبان فلسفه و کلام ما ندارن.
خب راهی باشه باز میشه.
آره خب راهی باز میشه
اینکه اونا به جایی برسن، به شهادت برسن، یه حرفه.
این که آیا ما با موشکی و هسته‌ای و با این نوع مهندسی راهی در برابر توسعه نیافتگی برامون باز میشه؟ این عرض منو بگردن که مثلا مصادیق که میارید، بله همه اینا هر حال اگه اینا سنگ هم میساختن، سنگ هم میکوبیدن،
داره مثلا شما میاد از اینجا و بعد دیگه جا فلسفه است، اونجا باید احتمالا نسبت نوعش من متعالی معلوم کنید و هم مثلا جلسه پنجشنبه مهم میشه. ولی وقت داریم به آدم ها و راهی که آدم ها دارن فکر میکنین اینا دارن راهشون رو میرن.
آه ما کار را داریم، ممکنه راه غلط، ممکنه
که جمعی هم میرن
راه خاکی برن، اب نداره.
نه راهشون هم درسته،
راهشون یعنی راهی،
یعنی من واقعا مثلا شب قبل جلس پنجشنبه تو سوها نشسته بودم، گفتم مثلا ما تو ساعت به چه دارن کارشون میکنن، درستم انجام میدن، راه هم با میکنن، ولی با آن هیچ وقت احساس نیاز به اجتماع متعالی نکردن. یا تو بهیار
آره راهشون کارشون دارن میکنن در یه لاغ و بالیگری خاصی.
نه نفتی واقعا یه ذره خودم رو چشیدم.
یعنی میشه
تو خود انقلاب، تو انقلاب منهای امام خمینی میشه تنفس کرد؟
نه
آره گفتم متن بعدیمون رو باید بخونی.
بدانم
بمیرم بهتر از یه ندانم که زده سیست به گوشم نمیدن
بودم، ولی یه جمله بیام بفهمم
از جلنگه بفرمونه
اصلا چه حکمت متحبیست سروردی؟ من دعوام با راهیه که ما تو موشکی و هسته‌ای رفتیم، بعد مقدسش میکنیم با شهریاری و تهران مقدمه عزیزتر از جام، و اینجا میشه آدرس غلط در مواجهه درست انقلاب اسلامی با تکنیک. من که به نظرم میرفتیم ما اونجا کنار دست اینا، هرس میخوردیم دستشون که اینا چرا مثلا اینقدر مقهور تکنیک هم فکر میکنم باید
فکر کرد باید روی این باید فکر
کرد خواستی فکر کردم خود گفت اولی جلسه گفتیم که انگار حرف ندارد، انگار خیلی حرف دارد جلسه میشه زندازه حرف دارد. این غزل که اومد غزلیه که توی دیوان قدسی هست، اون دیوانای دیگه نیست. حسن و جمال تو جهان جمله گرفت طول عرض، حسن و جمال تو جهان جمله گرفت طول عرض، شمس فلک خجل شد از رخ خوب ماه عرض، از رخ خوب ماه عرض
خجل شده.
آره، شمس فلک خجل شده از رخ خوب ماه عرض، از رخ توس مقتبس خور ز چارم آسمان، همچو زمین هفتمین مونده به زیر بار قرض.
یعنی این نور اقتباس کردن این عالی ترین نحوه را ما داریم در صحنه میاریم. چهره دیگه
از رخ توس مقتبس خور ز چارم آسمان، همچو زمین هفتمین مانده به زیر بار قرض، دیدن روی خوب تو بر همه خلق واجب است، سجده درگه تو بر جمله ملائک است فرض، جان که فدای او نشد زنده جاودان نشد، تن که اسیر او نشد لایق اوست قطع فرض، بوسه به خاک پای او دست کجا دهد مرا، قصه شوق حافظا خود که رساندش به عرض.
انشاءالله چی پیش اومده برایش که اینقدر کیف کرده؟ اینم حرفیه. و صلی الله علی محمد و آله.